رادیو یک جهان با جهانی مهر و دوستی و اندیشه و تفکر. برنامه‌های رادیو یک جهان با الهام از آموزه‌های آیین بهائی و در راستای بزرگداشت فرهنگ والای ایران زمین تهیه و تنظیم می‌شود و به همه آنان که دل در گرو مهر ایران دارند و به انسان و انسانیت عشق می‌ورزند تقدیم می‌گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو یک جهان، هموطنان و همزبانان نازنین و باوفا، مقدم شما گرامیان رو برای شنیدن برنامه دیگری از این رادیو گرامی می‌دارم. دلارام قدرشناس هستم و یک ساعت پیش رو در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که از هر کجای جهان که صدای ما رو می‌شنوید، قلب و روحتون به شادی و صفای بهاران باشه و مانند همیشه پذیرای نواهای خوش دوستی و محبت باشید. دلم می‌خواست دنیا خانه مهر و محبت بود. دلم می‌خواست مردم در همه احوال با هم آشتی بودند، طمع در مال یکدیگر نمی کردند، کمر بر قتل یکدیگر نمی بستند، مراد خیش را در نامرادی های یکدیگر نمی جستند. از این خون ریختن ها، فتنه ها پرهیز می کردند، چو کفتاران خون آشام کمتر چنگ و دندان تیز می کردند. دلم می‌خواست دست عشق چون روز نخستین هستیم را زیر و رو می‌کرد. دلم می‌خواست سقف معبد هستی فرو می‌ریخت، پلیدی‌ها و زشتی‌ها به زیر خاک می‌ماندند. بهاری جاودان آغوش وا می‌کرد، جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا می‌کرد. بهشت عشق می خندید، به روی آسمان آبی آرام پرستوهای مهر و دوستی پرواز می کردند، به روی بامها ناقوس آزادی صدا می کرد. مگو این آرزو خام است، مگو این آرزو خام است، مگو روح بشر پیوسته سرگردان و ناکام است. اگر این کهکشان از هم نمی پاشد، اگر این آسمان در هم نمی ریزد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. شنوندگان عزیز و گرامی، با شعر زیبایی از زنده یاد فریدون مشیری برنامه امروز رادیو یک جهان رو آغاز کردیم. همچنان که می دانید دوستانم، این هفته هفته بزرگداشت کارگران جهان است، روز کارگر، روزی که جهانیان به گرامی داشت مقام کارگر می نشینند و زحمات و فداکاری های اونها قدردانی می کنند. ما هم در رادیو یک جهان روز کارگر رو گرامی می‌داریم و فرا رسیدن این روز رو به کارگران عزیز ایرانی و همه زحمتکشان جهان شادباش می‌گوییم و آرزوی بهزیستی هرچه بیشتر اونها رو داریم. اما برنامه امروز رو اختصاص دادیم به یکی از وقایع تکان دهنده و دردناکی که در زمان حکومت پهلوی در جامعه بهایان ایران اتفاق افتاد و افراد این جامعه رو غرق حیرت و اندوه و تأسف کرد، و آن جریان اشغال نظامی و تخریب حضیرت القدس تهران بود. حضیرت القدس اصطلاحاً به معنای محل تجمع است، محلی که بهایان در آنجا اجتماع می کردند، کلاس‌های مختلف و نشست‌ها و سمینارهای متعدد در آنجا برگزار می شد و همه از کوچک و بزرگ و پیر و جوان از زیبایی و فضای پاک اون و از دیدار یکدیگر لذت می بردند و بهره‌مند می شدند. اما متاسفانه به تحریک آخوندهای پرنفوذ زمان دستور اشغال نظامی و تخریب آن داده شد. خانم شکوه رضایی، گوینده توانا و با سابقه رادیو و تلویزیون ایران که بعدها در خارج از کشور در رادیوی بهایی پیام دوست هم فعالیت کردند، در آن زمان خود شخصاً شاهد این وقایع دردناک بودند و پدر ارجمند خودشون را هم در همین رابطه از دست دادند. امروز به پای صحبت‌های ایشان به مرور این خاطرات تلخ و دردناک می‌نشینیم و به مصاحبه‌ای که آقای شاپور دانشمند، یکی از هموطنان غیر بهایی ما، در سایت نسل کشی آرام ترتیب دادند گوش فرا خواهیم داد. بعد از شنیدن ترانه‌ای این مصاحبه جالب به سمع شما دوستان عزیزم میرسد. با ما همراه باشید.
نفسامون اگه حتی بگیرم، اگه حتی صد هزار از ما بمیرم، بازم آواز میخونیم با هم دیگه، شعر پرواز میخونیم با هم دیگه، دیگه این نغمه فراموش نمیشه، شعله عشق بهار هیچ جوری خاموش نمیشه، دیگه این نغمه فراموش نمیشه، شعله عشق بهار هیچ جوری خاموش نمیشه. مهربون کشور ما در میاد، گل در میاد، گلای تازه میپیچه، عطر اون تو همه دنیا، توی عطر اون یه رازه، یه رازه، دوباره ابر رحمت روی این دیار میباره، میباره، هی میباره، یه هوای سرزمین ما همش بهاره، همش بهاره. میگن زندگی اینجا توی این بلا چه سخته، نمیدونن بلا مثال برف رو درخته، میگن زندگی اینجا توی این بلا چه سخته، نمیدونن بلا مثال برف رو درخته، دوباره چشمه های آب میجوشن تو در و دشت، همه آسمون آبی همه زمین ها گلگشت، صدای بال کفترا میاد بازم دوباره، دیگه هیچکی براشون تو کمون تیر نمیذاره، صدای بال کفترا میاد بازم دوباره، دیگه هیچکی براشون تو کمون تیر نمیذاره.
همراهان ارجمند رادیو یک جهان، حال از شما تقاضا می‌کنیم که به مصاحبه آقای شاپور دانشمند با سرکار خانم شکوه رضایی در رابطه با اشغال نظامی و تخریب حضیرت القدس تهران گوش کنید.
من شکوه رضایی هستم و از واقعی که قراره در این مصاحبه با شما صحبت کنم رویدادی است که اتفاق افتاده در اواسط قرن بیستم، یا بهتر بگم به تاریخ خورشیدی 1334 و ششم می 1955. این رویداد مربوط هست به اشغال نظامی مرکز اداری جامعه بهائی در تهران که اصطلاح حضیرت القدس رو داشت. بنده جوانی بیشتر نبودم که این واقعه رو مشاهده کردم، دیدم و تجربه کردم و آنچه که با شما در میون میگذارم در حقیقت تجارب شخصی خود من هست. آنچه که در پشت پرده میگذشت و به هر حال معالن منجر شد به اشغال نظامی این مرکز، بنده در اون موقع مطلع نبودم، اما خب الان خیلی مشخص تحقیقاتی شده و معلوم هست که در حقیقت توافق طبقه روحانیون و حکومت وقت باعث شد که نظامیان به این مرکز بریزن در اون روز و اشغال بکنن. اما این رخداد یک شبه و یک روزه اتفاق نیفتاد و یک رخداد تنها نیست، زمینه چینی هایی داشت. در ماه مبارک رمضان، تمام ماه مبارک رمضان سال 1334 خورشیدی، شیخ محمد تقی فلسفی که یکی از وعاظ معروف ایران در آن زمان بود، از رادیوی تهران، اون موقع رادیو تهران میگفتن، رادیوی دولتی در واقع، سخنرانی هایی در موقع ظهر ادا میکرد. بعد از پخش اذان ظهر ایشون سخنرانی هایی که می کردن چند دقیقه ابتدا رو به مسائل وقایع صحرای کربلا می پرداختن و بعد به راستی بدون اینکه حقیقتا کیفیت روحانی رو به روزداران مسلمان القا بکنن، شمشیر بی‌انصافیشون رو از غلاف تعصبات می کشیدند و بر پیکر جامعه بهائی در ایران فرود می آوردند، به طوری که مردم هم شگفت‌انگیز بودند که چنین سخنرانی هایی از رادیو به وضوح داره پخش میشه و هم تحریک می شدند که این بهائیان کی هستند، چه هستند و چرا اینقدر فساد و اینقدر صفاتی به اینها نسبت داده میشه و ما تا حالا نمیدونستیم احیانا. البته شما میدونین که در جامعه ایران به خصوص اون زمان تعداد افراد با سواد خیلی کمتر بود و تعصبات هم که قوقا میکرد و روحانیون هم اصلا مترصد بودن که از کلمه بهائی یک واژه و یک واژه شیطانی بسازند و یا یک بار شیطانی بدن به کلمه بهائی، به طوری که ایشون حتی مراجعه میکرد به نوشته های دیانت بهائی و اونها رو ذکر میکرد، میخوند. در یک مورد به خصوص میتونم الان مثال براتون بیارم و اون اینه که حضرت بهاءالله که بنیانگذار دیانت بهائی هستند در آثارشون میفرمایند که لیس الفخر لمن یحب الوطن بل لمن یحب العالم. برای اینکه میدونی زبان اون موقع زبان عربی و فارسی بوده در زمان ظهور حضرت بهاءالله، این معنای این جمله این هست که برای کسی که تنها وطنش رو دوست داره افتخاری نیست، بلکه عالم رو باید دوست داشته باشه که بتونه افتخار کنه. افتخار برای کسی است که عالم انسانی رو دوست داره. اما آقای فلسفی این بخش از بیان رو نمیخوند، فقط میگفت بهاءالله گفته کسی که وطنش رو دوست داره افتخار نباید بکنه و به همین جا قطع میکرد. یعنی حقیقتاً بی‌انصافی رو به اون حد میرسوند که کسانی که سواد داشتن و میتونستن این بیان رو بخونن میدونستن که نصف این بیان رو نخونده و در حقیقت قصدش ایجاد نفرت و خشم نسبت به دیانت بهایی بود. تمام ماه رمضان این اتفاق افتاد و هر روز شنیده میشد و ما کسانی بودیم که در حضیرت القدس یا در مرکز اداری جامعه بهایی خانواده من زندگی میکرد. پدر من اونجا به اصطلاح سرایدار و مسئول داخلی بود، به اضافه خانواده های دیگری که در اون روز اشغال نبودن، چون یا به دیدار خانواده هاشون رفته بودن و یا به هر حال در اون ساعت اشغال نبودن. دلم میخواد اسم این نفوسی که خانواده هایی که در اونجا زندگی میکردن بگم: آقایان عبدالحسین ندافی با خانوادهشون، آقای حسین نایبی با خانوادهشون و پدر من حسن رضایی و فامیلشون. ما چهار فرزند بودیم که در اون روز اشغال حضور داشتیم. من بزرگترین فرزندان بودم و دو برادر و یک خواهر و البته مادرم هم بودم. اما قبل از اینکه برسیم به روز اشغال باید بگم که با سخنرانی های آقای فلسفی ولایات ایران در حقیقت به تشنج عجیبی نسبت به بهائیان تبدیل شد. یعنی گروه زیادی رو مورد اذیت آزار قرار دادن. در هرمزک یزد 7 نفر رو به وضع فجیعی شهید کردند، کشتند. به احشام بهائیان رحم نکردند، حیواناتشون رو کشتن، مزارعشون رو گرفتن، خانه حضرت بهاءالله پدریشون رو در تاکور مازندران خراب کردن، خانه حضرت باب در شیراز رو خراب کردن و اون شور و قوقا و تنفری که از این سخنرانی ها برانگیخته شده بود حقیقتا می رفت که ایران رو به خاک و خون بکشه، یعنی قتل عامی شاید از بهائیان می شد. اما من چون اونها رو بعدن دانستم که جلوش گرفته شد ذکر نمی کنم، چون الان می دونم، در اون موقع من آگاهی نداشتم. برای اینکه بگم چقدر ما مورد ترس و وحشت و ارعاب بودیم، بعضی از شبها عرازل و اوباش می ریختن به داخل حضرت القدس از در ساعات تاریک بعد از غروب و ما دخترانی که تعدادمونم کم نبود، چون همه خانواده ها چندین فرزندشون دختر بود و خانم های کارمندان اونجا، ما رو از یه راه آب باریکی به خانه که مجاور حضرت القدس بود و در حقیقت با یک دیوار فاصله داشت به خانه یک بهایی که ما می شناختیم، ما رو هدایت می کردن از این راه آب دخترها و خانم ها بریم اونجا و یا از روی دیوار برای اینکه محفوظ بمونیم. نمیتونم بگم که الان بعد از 58 سال مراتب ترس و وحشت و ارعابی که ما احساس میکردیم بچه ها و جوونا. یکی از شبهای قبل از اشغال، البته اشغال حضرت القدس روز 16 اردیبهشت بود و میدونین هنوز اردیبهشت هم تهران هنوز سرد بود، ایام نوروزم سرد بود، ما هم زیر کرسی نشسته بودیم و یک دفعه یک صدای بسیار وحشتناک و مثل یک انفجاری ما رو واقعا لرزوند، خونه رو لرزوند، شیشه ها خورد شد ریخت و ما همه به آغوش پدر و مادرمون پناه بردیم که چی بود، چه شد، بمب بود، جنگ شد، چه خبره، چون انقدر که سر صدا بود هر آن مترصد یک اتفاق ناگهانی بودیم. اما معلوم شد روز بعد که یک نارنجکی رو پرتاب کردن به قصد تخریب گنبد این مرکز اداری بهایان و اون موقع اون نارنجک به گنبد نخورده بود، ولی صدای اون حقیقتا ما رو میتونین خودتون تصور کنین که چقدر ترسوند و لرزوند و الانم که به فکرش هستم میبینم که خیلی باید استقامت میکردیم که از این مرحله بگذاریم. به هر حال از این سخنرانی ها هم داری که گفتم هر روز پخش میشد، به هر حال زمزمه این که باید این گنبد این محل تخریب بشه به گوش رسید از رادیو و حتی اعلام کردن که در روز معهودی این گنبد رو خراب میکنن. ما خیلی اوضاع سختی داشتیم چون باید هر روز به مدرسه میرفتیم و بر میگشتیم به حضرت القدس. باید در نهایت حکمت و در نهایت مراقبت که به هر حال چجور وارد بشیم چجور داخل بشیم خیلی خیلی سخت بود. سالهای آخر دبیرستان من بود، ولی اون روزی که اشغال شد حضرت القدس ما برای نهار آمده بودیم به منزل. میدونیم که مدارس ظهرها میرفتیم به منزل برای نهار و برای کلاسهای عصر برمیگشتیم. وقتی رسیدیم به منزل مادرم نهار رو آماده کرده بود و ما نشستیم برای نهار خوردن. هنوز دو لقمه نخورده بودیم که دیدیم یکی دو سرباز مسلح دمه در اتاق ایستادن و داد میزنن که فوراً تخلیه کنید اینجا رو. به هیچ وجه نمیدونستیم چه اتفاقی قرار امروز بیفته، اگرچه که منتظر اتفاقاتی بودیم ولی نه به این صورت. فوراً باید برین تخلیه کنین و ما همه بلند شدیم و غذا خورده و نخورده با یونیفرم مدرسه به طرف در ورودی حضرت القدس یا در خروجی باید بگم رفتیم اون طرف و بین راه دیدیم سربازان پراکنده هستن و همه اتاقها و همه محلهایی که فکر میکردن کسی درش هست صدا میکنن که خارج بشن و ما تعدادمون دم در همه جمع شدیم. عکس رو دادم خدمتتون، البته در دم در تعدادمون شد عده‌ای که در اون روز اونجا بودیم. سرباز تعداد زیادی پراکنده در محل رفت آمد میکردن و با صدای بلند که الان تیمسار میاد که ما اصلا نمیفهمیدیم که چه خبر، چه اتفاقی داره میفته. وقتی ما دم در هم پراکنده به صلاح رونده شدیم به طرف در و ایستادیم، یک باره در حضرت القدس باز شد، در این مرکز اداری باز کردن چون در خیلی بزرگی داشت و یک سکادران در واقع یک با کامیون سربازهای زیادی ریختن به حضرت القدس آمدن، وارد شدن و پیاده شدن و به حالت مارش روی این ریگ هایی که اونجا در محل بود صدای خیلی رعب‌انگیزی حقیقتا ایجاد کردن. من چون از این بچه ها خواهر برادرم بزرگتر بودم در افکار خودم حقیقتا غرق بودم که چی داره میشه و چرا نظامی، چرا ارتش، چرا سرباز، اینجا چه خبر، اینجا مرکز اداری یک جامعه که فقط کارش تعلیم و تربیت فرزندانشه، کارش نشر کتاب برای ایجاد محبت، برای ایجاد صلح، برای تساوی حقوق زن و مرد، برای اینکه همه ادیان اساسشون یکیه. در حقیقت آموزه هایی که من اون موقع فکر میکنم از آموزه های دیانت بهایی چیزی نباید باشه که دولت یا حکومتی یا سربازی اینا بیان و این بخوان این محل رو اشغال بکنن. ولی اون فرمانده اون قشون یا فرمانده اون اسکادران نظامی که اونجا بودن گفتن که همه همینجا بشینید تا تیمسار بیاد ما بگیم با چی کار بکنیم. این در این موقع مادر من که برادر کوچیکم یک سال و نیم بیشتر نداشت در بغل داشت فکر کرد که اینا آماده میشن که به ما تیراندازی بکنن. مادرم گفت جناب سروان خواهش میکنم اول بچه هامو تیراندازی نکن، اول به من تیراندازی بکنین، اول منو هدف قرار بدین بعد بچه هامو. یک دفعه من به هوش آمدم که مادر این حرفا چی میذاریم؟ چرا خودتو کوچیک میکنی؟ اینا دارن برای یک آمدن یک مقام بالاتری آرایش نظامی میبینن. همچین خبرایی نیست. به هر حال اون حالت مادر و اون احساس مادر برای من اون موقع خیلی نمیتونم بیان کنم که چه حالتی داشت که مادری که فکر کنه بچه هاش الان جلوش میخوان تیرباران کنن. یکی از افکاری که به مغزم واقعا خطور میکرد این بود که چطور در وسط قرن بیستم روز روشن قوای نظامی یک مملکتی که به تاریخ تمدن درخشانش افتخار میکنه و حقیقتا هم تاریخ ما مایه افتخارمون هست بتونه بیاد به یک محلی که با چند صد متر مربع زمین و چندین اتاق برای تشکیل کلاس و جلسه و گرد همایی که جامعه بهایی داشت قوای نظامی رو پیاده بکنه و این برای من واقعا حیرت انگیز بود. همین موقع من صدای این افسر به اصطلاح فرمانده این قشون یا هرچی که اسمشون هست سروان هر کس هست فرمانده این قشون رو شنیدم که گفت زن بچه ها بیرون برین بیرون برین بیرون. من فوراً گفتم جناب سروان، اون موقع فکر میکردم ایشون سروانه، گفتم جناب سروان ما بیرون نمیریم تا پدرمو نبینم، از اینجا ما خارج نمیشیم. گفت که خب پدرت چرا کجاست؟ گفتم خب نیست، الان رفته برای کاری بیرون از حضرت القدس، بیرون از محل و الانم میبینین که اشغال اینجا، قطعیاً ایشون نمیتونن وارد بشن. گفت اسم پدرت چیه؟ بنده گفتم که اسم پدرم حسنه، فامیلیش هم رضاییه. بعد دیدم که تمام این بلنگوهای بزرگ ارتش که در داخل بودن از تمام درهای مختلف و چارگوشی این حضرت القدس صدای اعلام حسن رضایی حسن رضایی بلند شد که خیلی هم رعب‌انگیز بود برای من، چون صدا اونقدر بلند بود گفتم خدایا این حقیقتا ایجاد وحشت میکرد. بعد از اعلام اسم پدرم ظاهراً در یکی از این درها ایشون رو راه دادن اومدن تو. وقتی ما رو دیدن به اون حالت اونجا نشستیم و نمیدونیم تکلیفمون چیه، حقیقتا اگر نقاش بودم چهره پدرم رو اون موقع میتونستم نقاشی کنم، شاید بهترین و گویاترین نقاشی از چهره یک پدر نگران رو میتونستم ارائه بدم به دنیا. حقیقتا به محضی که اون فرمانده پدرم رو دید گفت خب زن و بچه ها برن بیرون، ما فقط به پدرمون تونستیم بگیم که ما به کجا میریم، به منزله یکی از دوستانمون که چند خیابون اون طرف تر بود. همین. بعد آقای تیمسار سپهبد تیمور بختیار وارد شدن. وقتی ایشون وارد شدن، البته اینا آرایش نظامی داشتن و احترام نظامی به عمل اومد براشون و ایشون بلافاصله رفتن روی پله های ساختمان بزرگ حضرت القدس ایستادن و گفتن که زن بچه ها برن بیرون و بعد گفتن اینجا کی مسئوله، یک نفر باید مسئول اینجا باشه که کلید داشته باشه به ما بگه چی به چی هست. و تنها پدرم در اون روز از کارمندان که شاغل بودن در اون روز به خصوص فقط ایشون اونجا بودن و ایشون رو نگه داشتن و گفتن ما بریم بیرون. وقتی ما از این محل، محل مرکز اداری بیرون آمدیم، در خیابون تانک های ارتش، ازدحام جمعیت، به یاد فتح استالینگراد منو مینداخت که یه مقداری تاریخ خونده بودیم که چه خبره؟ واقعا چقدر عظمت داشته اینجا برای کشور که این قوای نظامی و این ازدحام چه حالتی که باید بیان با چند نفر کارمند و چند نفر بچه و زن و اینا رو بیرون کنن، مثل اسرای واقعا بی پناه ما رو بیرون کردن. آمدیم در خیابون. وقتی ما از حضرت القدس آمدیم بیرون، باران فحش و ناسزا و حرف ناشایست به سر ما ریخت واقعا و دائما میگفتن که اینجا، چون آقای فلسفی دائما میگفتن که این مرکز اداری بهائیان، مرکز جاسوسی، مرکز فحشا، مرکز فساد و برخلاف دولت و ملت ایران، که البته وقتی آمدن و بعدها دیدن که جز کتاب و جز میز و صندلی و جز پرونده افراد که به هر حال احصائیه جامعه بهائی بود چیزی پیدا نکردن و در واقع از همون موقع تا به حالا هم هیچ سندی بر علیه جامعه بهائی نتونستن پیدا کنن. اینا بماند. ما در خیابان یه دو سه خیابانی رفتیم و به منزل اون دوستمون رفتیم که با نهایت محبت ما رو پذیرفت، اما در حقیقت یک زندگی بی سامانی رو پیدا کردیم. در حالی که ما اواخر سال تحصیلی بود، باید به مدرسه می رفتیم و پریشان و پریشان خاطر و به خصوص که نمی دونستیم به سر پدرمون چه آمده و چه خواهد آمد. تا یک هفته ایشون از ما خبر نداشتن و ما از ایشون. در اینجا باید بگم که ظلم و ستم نسبت به جامعه بهائی یک مسئله امروزی و دیروزی نیست. از بدو پیدایش این دیانت تا امروز هنوز ادامه داره و این به طور سیستماتیک ادامه داشته و داره، گاهی برملا آشکارا، گاهی پنهانی و ساکت و آرام. و این واقعه و رویداد اشغال مرکز اداری بهائیان در تهران در زمان محمد رضا شاه پهلوی و با توافق روحانیون ایران اتفاق افتاده بود. بنابراین یه واقعه بسیار بزرگی بود، یعنی واقعه بسیار روشن و برملا. اگر ما، من چون خودم کارمند رادیو و تلویزیون بودم سالها بعدها که شاغل شدم و به اسم بهائی استخدام شدم، بارها و بارها از من خواسته شد که برم و در ستونی که نوشتم بهائی این رو عوض کنم و البته جواب بنده این بود که من دینم بهائیه و من به ولی نعمتم که حکومت ایران هست و به این سازمان به ما حقوق میده، در این سازمان نمیتونم دروغ بگم. من بهائی هستم و وقتی میگم من بهائی هستم یعنی تمام ادیان رو قبول دارم و به منم اطمینان کردید که من بهائی ام و استخدامم کردید. بنابراین اگر دیانتم را عوض کنم، البته این ستون را عوض خواهم کرد، اما همیشه برای من کارت ورود به پخش رادیو رو میفرستادن. این فقط یه جمله معترضه بود، خواستم عرض بکنم که گاهی برملا آشکارا، گاهی پنهان، این حالت بود. یعنی به طور سیستماتیک کارمندان بهائی مورد سوال قرار میگرفتن، اطفال بهائی رو در به خصوص ولایات از مدارس بیرون میکردن، کتب بهائی رو برای نشرشون انتشارشون جلوشون میگرفتن، کلمه بهائی رو به صورتی جلوه داده بودن که مساوی بود با جاسوس، دشمن اسلام و صهیونیست و بعد جاسوس حکومت‌های خارجی. البته این حکومت‌های خارجی هم در هر موقعی فرق می‌کرد به نسبت روابط ایران با حکومت خارجی. ما اون موقع جاسوس اون حکومت خاص می‌شدیم. بله، برگردم به داستان آنچه که به سر ما آمد و اتفاق افتاد. حقیقتا نگاه و دید ما به کلمات در تاریخ که میخونیم، میگیم زجر و ستم و سوزوندن و کشتن و اینا، یه کلمه از روش رد میشیم، اما اون تأثیراتی که بر اون اشخاصی که در مسیر این مصائب قرار میگیرن واقعا نسل به نسل ادامه داره. یعنی فکر کنید روحیه اطفال، روحیه خانواده ها در چه حالی بوده، رعب و ترس و وحشت. اما تصور این رو بکنید که ما بهائیان چون مقابله به مثل نمی کنیم و بعد مسئول و مأمور و عامل هستیم به این که حتی دشمنمون رو، خدای نکرده، اگر زهر دهند شهر دهید. این در نوشته های بهایی است. یعنی ما مقابله به مثل به هیچ وجه نمی کنیم. بنابراین ما می نشستیم، باورتون بشه که در شب ما خانواده دعا می کردیم برای مسئولینی که این کار کردن، خدایا هدایتشون بکن که خونریزی نکنن، خدایا هدایتشون بکن که زجر و ستم بیشتر ندن به هموطنان بهاییشون. به هر حال اینا همه هم شهروندان ایران بودن. ما یک هفته کامل از پدرمون اطلاعی نداشتیم، ولی بعد ایشان با صحبتی که با سرپرست سربازان داخل حضرت القدس کرده بودن، تونسته بودن که بیان به دیدن ما، البته با یک سرباز مسلح. سرباز دم در اتاق می ایستاد و ما پدرمون رو می دیدیم. دو ساعت در شب با شام می خوردیم و بعدشون به هر حال طفل کوچیکی داشتن و ما رو نوازش می کردن و می رفتن. و این کار به حالت روتین براشون در اومده بود. اون فرمانده داخلی اجازه داده بود که بیا زن بچهش رو ببینه پدر. پدرم شبها که می آمد به من می گفت که دخترم بشین و آنچه که گذشته در حضرت القدس و آنچه که بر سر من آمده و چه اتفاقایی افتاد، چی شنیدم، اینا رو بنویس. به همین دلیلی که من داخل این مرکز اداری می دونم که چی گذشت، اقلا در اون ایام اشغال. ازدحام جمعیت، مردم دستی دستی می آمدن برای تماشا که این خانه فساد چی داشته که اینقدر مشهور بود و آقای فلسفی اونقدر داده سخن دادن. و همه می دیدن روی ساختمان باغ مشجر پر از گل، پر از شکوفه، پر از زیبایی، ساختمان‌های زیبا، گنبد بسیار زیبایی که به سبک معماری صفویه ساخته شده بود، همون گنبدی که بعداً تخریب شد، و اتاق‌ها همه با کاشیکاری‌های بسیار زیبا و ظریف، یعنی یک محل فوق‌العاده آرامش بخشی بود، نه محلی که فکر کنین دانه جاسوسی بود که ایشون واقعا بیان میکردن. و جمعیت که میامدن، باز علما و روحانیون که دست دست اونها هم برای دیدن این ساختمان میامدن، تشویق کردن که ادهی رو برین و در بالاترین ایوانی که ممکن هست زیر گنبد هر روز اذان ظهر و اذان مغرب رو ادا بکنید، که ما به عنوان یک بهایی از آن رو قبول داریم، دیانت اسلام رو قبول داریم، و بنابراین برای ما مسئله نبود، مشکلی نبود، چون پدر من اونجا مواجه بود با کسانی که باید برن و از آن بگن. اما داستان جالب اینه که پدرم میگفت و من مینوشتم که وقتی میان و میخوان برن اون در رو من باز کنم برن به طبقه فوقانی برای ادای از آن، فحش و ناسزا و حتک حرمتی نسبت به من داشتن که دلم می سوخت برای این نفوسی که خودشون رو مسلمان می دونن، برای ادای کلام خدا به اون بالا دارن می رن و اینقدر دهانشون رو به کلمات زشت آلوده می کنن. و پدرم می گفت که من بهشون می گفتم عزیزان من، شما جوانین، شما دارین می رین کلام الهی رو تلاوت کنین، زیارت کنین، بخونین، چرا فحش می دین؟ چقدر زیباتره که با توجه برین این کلام بخونین. یعنی مقصدم این هست که به هیچ وجه عصبانی نمی شد، ناراحت نمی شد و مقابله به مثل می کرد. و بعد که به اصطلاح مسئله خبر تخریب حضرت القدس شروع شد و پخش شد از رادیو، تعداد زیادی ابزار برای تخریب با کلنگ و تیشه، نه تخریب با دینامیت، با کلنگ و تیشه، فکر کنید ساختمان به اون سختی رو آورده بودن و تحویل پدر من، چون به هر حال ایشون مسئول امور داخلی و اموال اونجا بودن و قبول کرده بودن که ایشون کلید دارن و مسئولن، و تعداد زیادی کارگر که بیان هر روز اینها رو بگیرن و برن برای تخریب آماده باشن. باز پدرم تعریف میکرد و من نوشتم که این هر کدوم از این کارگرانه، جوان، معصوم و نادان و متعصب، می آمدن که یک کلنگ تیشه بگیرن، باز باران فحش و ناسزا به سر پدر من و بی احترامی به مقدسات دیانت بهایی، که خیلی برای پدرم احساس خیلی خوبی نبود. و وقتی صدای این تیشه ها، صدای خشک تیشه ها به گنبد حضرت القدس، این گنبد سخت، این گنبد نیلگون زیبا می خورد، صداش به راستی در ایران شنیده نشد، مردم بیدار نشدن که به شهروندان بهایی چه میگذره، بلکه صدای این تیشه ها در اقصا نقاط عالم که جامعه بهایی زندگی میکرد و هنوز میکنه، در اون موقع از اقصا نقاط عالم، از نژادهای مختلف، سفید و سیاه و زرد و سرخ و تمام پیشینه های دینی، پیشینه های نژادی، پیشینه های ملی، همه تلگراف های اعتراض به حکومت ایران نوشتن که با هموطنان خودتون و با خواهران و برادران دینی ما چه میکنید. و این خیلی برای دولت ایران گران تموم شد، چون باید جوابگو بود، یعنی یک اعتراض بین المللی در سازمان ملل مطرح شد و البته نماینده سازمان ملل در اون هنگام تکذیب کرد که اصلا همچین چیزی نیست، ولی کسانی که عکس های موجود رو داشتن در سازمان ملل نشان دادن و گفتن این عکس ها رو ببینید که تخریب گنبد داره به دست خود ایرانی ها و این نفوس انجام میشه. بنابراین تخریب این گنبد یک واقعه به نظر من شرم‌آگین تاریخ ایران هست، چرا که دو افسر عالی رتبه ارتش ایران، تیمسار سپهبد بختیار و تیمسار سپهبد باتمن قلیچ و یک روحانی معروف و واعظ شهیر ایران شیخ محمد تقی فلسفی، اینها در اون جمع البته خبرنگاران و عکاسان و یک عده سربازان، همه اینها مثل اینکه فتح استالینگراد نصیبشون شده حرکت میکردن و برای اینکه کی اولین کلنگو بزنه گویا مسابقه داشتن، که به هر حال این افتخار نصیب آقای باتمن قلیچ شد و ایشون اولین کلنگ رو زد. ماها طول کشید تا این گنبد سخت تخریب بشه. بیان کردنی نیست برای خودم، حتی باور کردنی نیست که چطور سالها ما در حضرت القدس زندگی میکردیم، شاید بهترین سالهای زندگیمون در اون باغ مصفا و جایی که هر روز جمعیت زیادی از شهروندان بهایی، از هموطنان عزیزمون می آمدن، با هم یاد می گرفتیم چجوری زندگی کنیم، چجوری محبت کنیم، راست بگیم، انصاف داشته باشیم، به هموطنانمون محبت کنیم، خدمت کنیم. یک دفعه زیر و رو شد، هم ما آواره شدیم، واقعا آواره بودیم، بی خانمان، از این خونه به اون خونه چون جایی نداشتیم، همه فامیلای ما خارج از تهران زندگی میکردن، بنابراین ما باید منازل دوستانمون میرفتیم و هم خب زندگی های محدودی داشتن و ما 5 نفر بودیم، 4 تا بچه و مادرم 5 نفر، خیلی مشکل بود. خانواده ما به دلیل اینکه تمام فامیلمون خارج از تهران بودن، اغلب ما به خانه دوستان حرکت میکردیم، در حقیقت 3 بار جا به جا شدیم، اما در حالی که هم بچه کوچیک بود و هم اونا وسایل کافی نداشتن و ما هم مدرسه باید میرفتیم کلاس ها رو تمام بکنیم، خیلی بهمون سخت گذشت. ضمن اینکه نگران پدر بودیم و ضمناً نگران اینکه چه بر سر این مرکز اداری میاد و چه بر سر سایر بهائیان در سراسر ایران، خیلی نگرانی های عمیقی رو من الان در بعد از 58 سال هنوز واقعا احساس میکنم. اشاره کردم که پدرم شبها اجازه گرفته بود که بیاد دیدن ما و بعد یک شب که آمد، یکی از این شبها دیدیم که گوشش خونالوده، چشمش ورم داره، دستش سیاهه، بعد نشان داد روی شکمش و پشتش جای ضربه هست. خب شما باید ببینید که ما چه حالی پیدا کردیم که پدر زجر و ستم هم داره میکشه، مورد شکنجه است. بعد گفت که یک افسری با چکمه ایشون رو زده با شدت و اگر افسری دیگه نرسیده بود یا سربازی دیگه نرسیده بود شاید کشته بود اونشم. یک سرهنگ حریری نامی که در پدرم ذکر میکرد، اسم کوچکشون نمیدونم، ایشون مسئول سربازانی که بودن که این 5 ماه 6 ماه اشغال در اونجا ساکن بودن در داخل حضرت القدس، ایشون هم یک شب تهدید کردن پدر منو با اسلحه که یا تبری میکنی، یعنی یا میگه من باهائی نیستم، یا اینکه میکشمت. البته پدرم هم اونچه که به من دیکته کردن گفتن که، گفتم من باهائیم، شما میتونی منو بکشین، شما هم فرمانده هستین و هم میدونین که من باهائیم، دروغم نمیگم، اما قلب من، شما قلب منو از بین نمیبریم، جسدم از بین میبریم. اتفاقا بعدن این آقا در جمع خبرنگاران عکاسان، همین سرهنگ، این مطلب رو ذکر کرده بود که من تهدید کردم حسن رضایی رو و ایشون این جواب به من دادن. و و ضمناً ذکر کردن که ولی این مرد بسیار مردی درست، پاک و سالم و صدیقی است. فقط حیف که بهائی و گمراهه. آقای حریری گفته بودم. پدرم در شبهایی که می آمد پیش ما یکی دو بار به من گفت که دخترم، من جان سالم از این معرکه به در نخواهم برد، که البته برای من خیلی دردناک بود، چون به مادرم چون بچه کوچیک و شیر می داد نمی خواست بگه که به اصطلاح حالشون دگرگون بشه، و من این غم رو از اون موقع در دلم حفظ کردم و می دونستم که پدرم نخواهد آمد پیش ما. در حال چند ماهی گذشت، گنبد این مرکز خراب شد به تدریج، نظامیان بیکار و بیار و بدون هدف در این باغ ویلون و بی هدف بودن، واقعا کاری نداشتن، فقط میخوردن و میخوابیدن در جایی که باید توی مشق نظامی بکنن و خدمت به نظام بکنن، اونجا بیکار بودن. بنابراین دولت بعد از اینکه آتش خشم ملت نشست و گنبد خراب شد، کم کم از حضرت القدس بیرون آمدن و اونجا رو به اصطلاح درش بستن. گنبد هم که خراب شده بود، گنبد به اون زیبایی که در حقیقت در دامنه کوه البرز اگر نگاه میکردیم به طرف شمال خیابان پهلوی، یک زیبایی خاصی واقعا فریبنده بود و این برای من یکی از سخت‌ترین دقایقی بود که ببینم این گنبد داره خراب میشه و خراب شد و یک شیروانی خیلی ساده حلبی روش کشیدن که خیلی خیلی شکیل نبود واقعا. در یک روز غم‌انگیز پاییزی که 12 مهر ماه بود، ما مدرسه بودیم، خبر میارن از مرکز، از مرکز اداری که هنوز سربازان نرفتن و هنوز در اشغال ارتش ایران هست، به مادرم که شوهر شما افتاده، سقوط کرده و الان بیمارستانه. مادر که سوال میکنن از کجا سقوط کرده، میگن از نردبانی افتاده و سقوط کرده. مادرم باز سوال میکنه که این نردبانی که هر روز کار میکرده بهاش پدر من. بعد یکی از این همراهانی که اومدن خبر بدن، دو نفر بودن، میگه که از زیر پاش نردبون رو کشیدن. این رو به مادرم گفتن و بعد دیگه ما که از مدرسه اومدیم و دیگه مادر رفت بیمارستان و پدر چند ساعت بعد فوت شدن. ولی در اونچه که بیان شده بود این بود که در روزنامه ها که حسن رضایی بالای گنبد مرکز اداری بهائیان بوده، باد شدید آمده و پرت شده و جان سپرده. اما شهود عینی به ما این رو گفته بودن. بنابراین فوت پدر من یک حقیقتا معما شد، معما بود. ولی چون این اشخاصی که ما خبر دادن مورد اعتماد ما بودن، یکیشون از باغبانانی بودن که بعداً آقای بختیار دستور داده بود باغبانان بهایی را که این باغ به این زیبایی رو درست کردن بگین دوتاشون بیان اینجا کار کنن، و اینا رفته بودن و ما ایشون رو میشناختیم. یکی از کسانی که خبر آورده بودن، ایشون هم گفته بودن که نردبونو کشیدن و این رو به ما بیان کرد. بنابراین پدر من از بین رفت در حالی که 42 سالش بود و من دختر بزرگ 17 سالم بود، برادر کوچیکم 1.5 سال. زندگی بسیار بسیار سخت و ناراحتی رو داشتیم، اما باید براتون بگم که ما تنها نبودیم که در اون دوران، ما تنها خانواده بهایی نبودیم که مورد صدمه قرار گرفتیم. کسانی بودن که صدمات بسیار شدیدتر حتی به کشتنشون انجامید و به حد که حرمت خانواده هاشون انجامید در دهات و ولایات، و زندگیشون رو به کلی از دست دادن. اما چون این مرکز اداری شناخته شده بود از برای جامعه بهایی و بعد حکومت ایران اقدام به تخریبش کرد، خب خیلی پر سر و صدا بود و ما چون در اونجا زندگی میکردیم مسلماً عکس و فیلم و همه چیز گرفته شده و در تاریخ هست. به هر حال به این ترتیب واقعه اشغال و تخریب این بنیاد به اصطلاح اداری جامعه بهایی انجام شد در اون سالی که خدمتون گفتم، در اواسط قرن بیستم. و هنوز هم برای من معماست که چطور دولت و روحانیون تونستن توافق بکنن برای کار به این حقیقتا بزرگی و ننگاوری.
خب یکم راجع به شرایط روحی مادر و خانواده بعد از این قضایا صحبت بود.
پدر من موقعی که به اصطلاح از بین رفت 42 سالشون بود، مادرم 38 سال با 4 بچه، خانم جوان و زیبایی که حقیقتا خب برای ما اون موقع پشت پناهمون تنها ایشون بودن. در شبی که خبر فوت پدر من آوردن، افتادنش آوردن و بعد از چند ساعت بعد از اینکه مادر به بیمارستان رفت و ایشون فوت شدن آمدن، یکی از اعضای فامیل یه توپ پارچه سیاه خریده بود، رسم بود که به هر حال همه عزادار لباس سیاه بپوشن، آوردن به منزل ما و من که دبیرستان هنوز دبیرستان میرفتم و مقداری کمی خیاطی میدونستم، همون شب تا صبح 3 پیرهن دوختم، 3 لباس برای مادر، برای خودم و برای خواهر کوچکترم که صبح برای تشییع جنازه و برای برنامه حاضر باشم. اینها گفتنش خیلی آسونه. من پدر فوت شده، مادر بچه هنوز برادر کوچکم شیرخواره است، مادر حالشون دگرگونه، بچه های بین ما برادر بزرگترم و خواهر بعد از من هر دو مات و مبهوت و من اینجا باید یک نقشی رو بازی میکردم که هم مادر رو دلداری بدم، هم به اون فرزند کوچیک برسم، هم خواهر و برادرم به من پناه بیارن. خیلی مشکلم بود حقیقتاً. به قول یکی از دوستان عزیزم که اون موقع می آمد و با من دمخور بود، می گفت که فقط من از تو چیزی که یادمه یک قیافه رنگ پریده عشق خشک شده، اصلا قطره عشق نمی تونستم بریزم چون نگران، خیلی مسئولیت داشتم، نگران که همه چیز به احترام بگذره، مطابق در خور به صلاح شخصیت پدرم برگزار بشه، تشییع جنازه، نمی دونم جلسه دعا و مادر از بین نرن این بچه، خیلی 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 مشکل بود. اما مادرم خوشبختانه با به هر حال با اصولی که معتقد بود که پدر به خاطر عقیده و ایمان و اعتقادش جانش رو داده و البته به هیچ وجه بهائیان داوطلبانه نمیرن جانشون رو بدن، چه ما بهایی هستیم برای خودمون افتخاری کسب کنیم، نه، اما اگر پای این بیفته که شما آیا بهایی هستید و اگه بهایی هستید الان مورد ستم قرار میگیرین، به هیچ وجه تقیه به اصطلاح یا دروغی گفته نمیشه. بله من بهاییم و چون این آموزه هایی که قبول دارم، آموزه های انسانی، محبت، یگانگی و صلح و صفا و عدالت و راستگویی و عفت و عصمت، همه اینها هست، بنابراین من به اینها معتقدم. چون معتقدم اینا رو زیر پا نمیذارم که جونم رو نجات بدم. و البته کشور عزیز ما ایران که دیانت بهایی در اونجا نشأت گرفته، از اونجا برخواسته و این افتخاریست واقعا برای ایران که یک پیام به این بزرگی از ایران آمده برای شهروندان و هموطنان عزیز ما، حقیقتا غیر قابل قبول بود که حتی روشن فکرانمون ساکت نشستند، تماشا کردند و دیدند که شهروندان بهاییشون چه مصیبت هایی کشیدن. همه هموطنان عزیز ما یا با بهاییان وصلت کرده بودند، یا همسایه بهایی داشتند، یا همکار بهایی داشتند و یا دوست بهایی داشتن یا همدرس بهایی داشتن، میدونستن سلوک بهاییان را، اما متاسفانه ساکت نشستند و صداشون در نیامد.
شما کی از ایران اومدید بیرون؟
1979، فوریه 1979.
انقلاب شده بود؟
انقلاب مستقر نشده بود هنوز. من در سال 1979 فوریه 4-5 یک هفته فکر میکنم، یک هفته قبل از استقرار انقلاب آمدم بیرون، چون قبلا میخواستیم بیایم بیرون، فرودگاه ها بسته بود، ولی وقتی که آقای خمینی آمدن به ایران فرودگاه ها رو باز کردن و خیلی عده زیادی خارج شدن که بندم همون موقع آمدم.
بازتاب این حکومت اسلامی رو در مقایسه با سالهای قبل، چون بهائی‌ها در واقع زیر سه تا شاه و یک حکومت اسلامی بودن، در همه دوره ها هم به شکلی عدد آزاد شدن، این دوره جدید رو چگونه مقایسه میکنید با اون دوره؟
از ابتدای ظهور دیانت بهائی در ایران، همیشه به دلیل تعالیم و آموزه‌های دیانت بهائی که یکی از اونها فقدان گروه روحانی است در این دیانت، به هیچ وجه کشیش و ملا و آخوند و حاخام نیست در دیانت بهائی، بنابراین این بزرگترین دلیل مخالفت روحانیون ایران با این دیانت بود. از ابتدای دیانت، چه در دوره سلطنت قاجار، چه در دوره سلطنت پهلوی و الان که به شدت، این آموزه های دیانت بهائی باعث شده که علما و روحانیون مخالفت خودشون رو به انهای مختلف نشون بدن و اعمال کنن. اما تفاوت دوره حکومت جمهوری اسلامی با دوره های قبل این هست که الان حکومت در دست روحانیونه، بنابراین با کمال راحتی و آزادی میتونن که اعمال کنن نظریاتشون رو و اهدافشون رو نسبت به جامعه بهائی. البته بهتون بگم که در دوران باب، در دوران قاجاری هم کشت و کشتار و قتل عام‌های شدیدی شده که در تاریخ مندرج هست، حقیقتاً بیش از 20,000 نفر بابی کشته شده. اما در دوران سلطنت پهلوی، همطور که عرض کردم، گاهی آشکارا گاهی پنهانی، و همیشه بهائیان در حقیقت وجه المصالحه قرار می گرفتن. هر موقعی که حکومت میخواست که کاری رو انجام بده که مردم عوام سرشون به یک چیز گرم باشه که بتونن مندیات خودشون رو به کرسی بنشونن، فوراً بهائی کشی، بابی کشی، بهائی کشی شروع میشد یا زجر و ستم بر علیه جامعه بهائی. اما الان فرق حکومت جمهوری اسلامی اینه که دستش بازه، چون حکومت در دست روحانیونه. البته نکته دیگه که باید حتما بگم، تنها جامعه بهائی هم نیست که مورد اذیت و آزار حکومت اسلامی است. تمام اقلیت ها، البته اقلیت های مثل یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان در دوره های قبل هم مورد ستم زیاد بودند. یکی از آموزه های دیانت بهائی توافق و هماهنگی علم و دین و عقل، یکی دیگه جستجوی حقیقت هست با همت و کوشش شخص خودت، و وقتی که حقیقت رو خودت پیدا بکنی بدون دنبال روی و تقلید از دیگری، این حقیقت به دل می‌نشینه و تو خودت پیدا کردی، قدرش رو میدونی. الزاماً فرزندی که در خانواده بهائی به دنیا میاد و پدر و مادرش بهائیان، الزاماً بهائی نیست، باید خودش قبول بکنه و حقیقت رو پیدا کنه و تحقیق بکنه و بدونه. بنابراین ارثی نیست، دیانت در دیانت بهائی ارثی نیست، دیانت یافتنی است، پذیرفتنی است و قبول کردنی است از طرف شخص.
الان شما به من بگید که در رابطه با این بی‌عدالتی هایی که به ایرانی های بهائی در ایران میشه، چه حرکت هایی در خارج از کشور داره انجام میشه؟
جامعه بهائی از این تقریبا 170 سال زجر و ستمی که کشیده، هیچگاه به مقابله به مصر قیام نکرده، بر نخواسته، اما هیچ وقت هم ساکت ننشسته، همیشه تظلم و دادخواهیش رو انجام داده، چه به مقامات و مسئولین کشوری و چه به مقامات بین المللی، همیشه دادخواهی کرده. به خصوص الان در این دوره حکومت، به دلیل نشر و انتشار تکنولوژی مدرن که هیچ کس نمیتونه واقعا عامل کاری بشه که در خفا بمونه، به خصوص این مسئله نزج بیشتری گرفته و چون مردم از طریق اینترنت، تلویزیون و کامپیوتر، اینترنت، تلفن، هرچی که الان دستگاه تکنولوژی مدرن هست، متوجه میشن که یک بی‌عدالتی هایی در کشورهای مختلف دنیا من جمله ایران و من جمله به یک گروه شهروند ایرانی که معتقد به این آموزه های انسانی است انجام میشه، در همه دنیا اعتراضات شدید، چه به صورت نامه، چه به صورت ایمیل، چه به صورت دادخواهی به سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشر انجام شده و متاسفانه دولت ایران با علم به این که این اتفاقات میفته زیاد توجه نمی کنه. اما باید بگم که بی اثر هم نبوده. به هر حال ایران دولتی است عضو سازمان ملل متحد و خواهان پرستیژ خودش هم هست مسلما، و بنابراین این اقدامات مردم در سراسر عالم برای اعتراض به طرز رفتار با بهائیان ایران بی تأثیر هم نبوده. الان در حال حاضر متجاوز از 130 بهائی در زندان هستند که فقط به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی در زندانند، و در ابتدای انقلاب هم متجاوز از 200 نفر رو به جوخه آتش سپردن، به دار زدن، کشتن، شکنجه دادن، کشتن. در دوران حکومت اسلامی گروه زیادی از ایرانیان، شهروندان ایران، ناچار شدن ایران رو ترک بکنن. مسلماً عده‌ای از بهائیان هم ترک کردن به اجبار. همه ما ایرانی‌ها ایران رو دوست داریم، اما برای ما بهائیان کشور ایران مقدسه. ما ایران رو مقدس می‌دونیم چون محل تولد حضرت باب و حضرت بهاءالله. اما مقدس فقط این نمی‌دونیم که بریم بگیم خب اینجا مقدس، تموم شد. خدمت می‌خوایم بکنیم بهش. عاشق ایرانیم. در نوشته‌های دیانت بهائی آمده که کشور ایران در آینده بهترین حکومت درش برقرار خواهد شد. در آینده درخشانی خواهد داشت که مورد حسد و رشک کشورهای دیگه خواهد بود. چرا؟ به نظر من به عنوان بهائی اینه که اگر همه ما ایرانیان که در خارج از کشور به مهارت‌های رسیدیم، تحصیلاتی کردیم، شغل‌هایی داریم، خب زندگی فقط این نیست که کار بکنی و زندگی رو بگذرنی، بلکه خدمت به ایران برای ما الان همه یک هدفه، به خصوص برای بهائیان. چرا که از همه این تعلقات عاری هستن، از تمام این تعصبات عاری هستن، از تمام این فکرهایی که خدای نکرده این نجسه، اون نمیدونم دینش اینه، اون سفیده، این سیاهه، این فقیره، اون ثروتمنده، همه در نظر یک بهائی مثل افراد یک خانواده، خانواده بشری هستیم، به خصوص هموطنان عزیزمون، خواهران برادران عزیزمون که دلمون میخواد بریم ایران، از نزدیک در آغوش بگیریمشون و بگیم که چقدر دوستشون داریم و چقدر ایران برای هممون عزیزه.
دلتون برای ایران تنگ شده؟
خیلی خیلی دلم میخواست که فرزندانمو به ایران ببرم و آنچه که راجع به ایران باشون صحبت کردم و آنچه که خوندن به چشم ببینن، اگرچه خیلی عوض شده، خیلی تهران یا ایران عوض شده، اما همون خاک زیبا، همون آب و هوای دلنشین، همون سبزه و گل دلنشین، همون هنر، همون موسیقی، همون مردم پاک و دوست داشتنی ایران که متاسفانه یک قشری از تعصبات، یک قشری از خرافات اون جوهر وجود انسانیشون رو کدر کرده، اون رو بتونیم صیقل بدیم، کمک کنیم که همه بتونیم به اتفاق به ایران خدمت کنیم.
دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی رادیو یک جهان،
آنچه شنیدید مصاحبه بود از سایت نسل کشی آرام در مورد اشغال نظامی و تخریب حضیرت القدس تهران که توسط آقای شاپور دانشمند انجام شده و سرکار خانم شکوه رضایی گوینده توانای بهایی خاطرات تلخ و دردناکی را در این رابطه بیان کردند. از شما عزیزان تقاضا می کنم که در دنباله برنامه ما را همراهی کنید.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است دل رنجیده خون نمیخواد دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود وطنم ای شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد می شود با تو دل به دنیا بست وطنم
شنوندگان ارجمند به رادیو یک جهان گوش می کنید. برنامه های این رادیو از طریق سایت GLWiz و GLWiz Box در بخش رادیوها به سمع شما می رسد. ضمناً جهت دسترسی به آرشیو کامل برنامه ها می توانید به فیسبوک رادیو به آدرس facebook.com/radio1jahan مراجعه کنید. دوستان عزیزم، به خاطر داشته باشید که نظریات و پیشنهادات شما برای ما بسیار ارزنده و گرامی است. به این منظور از هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید با این شماره تلفن جدید تماس بگیرید و پیغام بگذارید. 604-909-3063. شماره تلفن تماس و پیغام را تکرار میکنم. 604-909-3063. همچنین برای تماس با ما میتوانید ایمیل بفرستید به این آدرس info@yekjahan.org. مشتاق دریافت پیام های شما عزیزان هستیم. همراهان عزیز، پس از این اطلاعات لازم است به عرض شما گرامیان برسانیم که این تلفن ها فقط برای گرفتن پیغام های شماست، ولی چنانچه مایلید که شخصا با ما صحبت کنید لطفاً شماره تلفن خودتان را هم بگذارید. ما با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. از لطف و محبت و توجه شما شنوندگان ارجمند بسیار مسرور و سپاسگزاریم. شنوندگان ارجمند، با رادیو یک جهان همراه هستید. دوستان نازنینم، در لحظات پایانی برنامه گشت و گذاری کوتاه در گلزار آثار بهائی خواهیم داشت. ای بلبل خوش آهنگ، بانگی از جان و دل برار تا صاحبان فرهنگ را حیران کنی و از جهان بو و رنگ آزاد نمایی. نغمه ای ساز کن که طیور فردوس را دمساز کنی و با حمامه الهی همراز شوی. از جهان و جهانیان بی نیاز گردی و با عنقای مشرق هم پرواز شوی، زبان راز بکشایی و آغاز سخنوری نمایی. این ایام عمر به سر آید، این بساط منتوی گردد. کاری کن که از باغ زندگانی بری برداری و از مزرعه الهی خوشه‌ای چینی. ملاحظه کن که خرمنهای هستی به گردباد نیستی به باد می رود و هیچ دهقانی سودی نبرد و طرفی نبندد، مگر آنکه در کشتزار هدایت تخم حقیقت افشاند. عبدالبها عباس. شنوندگان گرامی، با سپاس بیکران از شما دوستان خوبم که با مهر و صفای همیشگی شنونده ما بودید، برنامه امروز رو به پایان میبریم. یادمان باشد آدم‌های بزرگ درد دیگران را دارند، آدم‌های متوسط درد خودشان را دارند، آدم‌های کوچک بی دردند. آدم‌های بزرگ به دنبال طرح پرسش‌های بی پاسخ هستند، آدم‌های متوسط پرسش‌هایی می‌پرسند که پاسخ دارد، و آدم‌های کوچک می‌پندارند که پاسخ همه پرسش‌ها را می‌دانند. تا برنامه آینده و دیداری دیگر دوستانم، اگر چه نه به دیده بلکه به دل، خدا یار و نگهدارتان. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکار. هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی، به دنیایی از اطلاعات در مورد آیین بهائی خوش آمدید. با مراجعه به وبسایت bahailinks.org به بیش از 400 وبسایت بهائی در بیشتر از 40 زبان زنده دنیا دسترسی خواهید داشت. شما می توانید از طریق 42 وبسایت فارسی زبان موجود در bahailinks.org بیش از 150 کتاب، هزاران مقاله، ویدیو کلیپ، سی دی های صوتی، نشریات و برنامه‌های رادیو و تلویزیونی را در اختیار داشته باشید. bahailinks.org وبسایتی برای دوستداران تحقیق و تفحص در مورد آیین بهائی.